ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. در شبانه روز گذشته 210 بیمار کرونایی جان باختند. معاون فرمانده انتظامی لرستان کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 7 نفر دیگر در اعتراضات علی گودرز را تایید کرد. و سازمان حقوق بشر ایران میگوید اعدام زندانیان پس از انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافته است. سلام، عصر بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 210 بیمار مبتلا به بیماری کووید 19 در ایران جان باختند. بر این اساس شمار کل جانباختگان این بیماری در ایران به بیش از 88,000 نفر رسید. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 21,800 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه وزارت بهداشت مورد تردید جدی منابع مستقل است. خسرو صادق نیت، رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی، گفته است درگیری با بیماری در خیز پنجم کرونا بسیار جدی است و همه بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران به بیش از سقف پذیرش سرپایی و بستری خود در یک سال و نیم گذشته رسیدند. با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون در کشور، روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می‌رود و تا امروز اول مرداد تنها کمی بیش از 2,300,000 نفر در ایران هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. معاون اجتماعی فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری آنچه او لیدرها و عوامل حوادث در جریان اعتراضهای علی گودرز خواند خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی گلالی در توضیح حوادث پنج شنبه شب در شهرستان علی گودرز گفت که در این شب ابتدا شماری از افراد با ایجاد راهبندان و ایجاد مشکل در عبور و مرور مردم در جاده کمربندی علی گودرز به سمت خودروهای عبوری سنگ پرانی کردند. او ادعا کرد که این افراد به سمت ماموران نیروی انتظامی و مردم تیراندازی کردند و به دنبال این حوادث 7 تن زخمی و 1 نفر کشته شده است. این در حالی است که عفو بین الملل و فعالان محلی نیروهای امنیتی را مسئول شلیک مستقیم به معترضان معرفی کردند. هشتمین شب اعتراضهای خوزستان پنجشنبه شب در حالی در شهرهای مختلف استان خوزستان و شهرهای علی گودرز در لرستان و شاهینشهر در اصفهان ادامه یافت که مقامهای جمهوری اسلامی هزاران نیروی امنیتی و یگان ویژه را به منطقه اعزام کرده بودند. و سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد اجرای احکام اعدام در ایران که 9 روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کاملا متوقف شده بود، پس از انتخابات به طور فزاینده‌ای در حال اجراست. بر اساس این گزارش، اجرای احکام اعدام 2 روز پس از انتخابات از سر گرفته شد و در فاصله 28 خرداد تا 28 تیر دست کم 38 تن در ایران اعدام شدند. به نوشته این سازمان، در 6 ماه نخست سال جاری میلادی دست کم 117 تن در ایران اعدام شدند که تنها خبر 28 اعدام توسط رسانه‌های داخل ایران منتشر شد و بقیه اعدام‌ها به صورت مخفیانه صورت گرفت. از بین این 117 اعدام، 63 نفر با اتهام قتل عمد، 40 نفر با جرایم مربوط به مواد مخدر، 6 نفر با اتهام تجاوز به عنف و 8 نفر با اتهام محاربه به دار آویخته شدند. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید تنها در تیر ماه امسال ماموران امنیتی 5 کولبر را به ضرب گلوله کشته و 11 تن از آنها را هم زخمی کردند. همچنین بنا به گزارش ماهانه این شبکه، در تیر ماه دست کم 30 شهروند و کنشگر کرد در شهرهای مختلف استان کردستان و آذربایجان غربی و کرمانشاه بازداشت شدند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری موکریان در کردستان، و ابتدا در مورد دلایل افزایش جو امنیتی در مناطق کردنشین از او پرسیدم. مسعود کردپور:
متاسفانه در تیر ماه برخوردها با کولبرها بیشتر شده. حدود 27 کولبر مورد تیراندازی قرار گرفتن که 6 نفر از این افراد متاسفانه جانشون را از دست دادن و این نشون میده نسبت به گذشته و سالهای پیش میزان برخورد با کولبرها خیلی بیشتر شده و دلایلش هم برمیگرده اولا به تعداد بیشتری از جوانانی که به کولبری میپردازن، یعنی جمعیت بیشتری الان به شغل کولبری روی آوردن و تردد در مردها بیشتر بوده و از طرف دیگه هم منطقه خیلی محرومتر شده، یعنی فقر و فلاکت و بیکاری بیشتر شده و اعتراضات احتمالاً بیشتر میشه و اینها برای ادامه فضای امنیتی و میلیتاریستی که باید در مرزها داشته باشند این برخوردها رو بیشتر انجام میدن که فضا امنیتی باشه و امکان هر گونه اعتراضی رو از مردم منطقه بگیرند.
خب حالا به نظر شما تحرکات خاص جدیدی توی استان کردستان یا حالا باقی استانها و شهرهای کردنشین وجود داره یا اتفاق افتاده که جمهوری اسلامی به این نوع برخوردها روی آورده؟
البته نیازی به تحرک نیست، مستحضر هستید که هر گونه جرقه‌ای باعث میشه که به هر حال اعتراضاتی صورت بگیری، همچنان که در خوزستان مستحضر هستید که الان اعتراضاتی به دلیل کم آبی در واقع صورت گرفته و هر گونه جرقه تحرکی باعث میشه که اعتراضات مردم که رو هم انباشته شده دوباره شعله‌ور بشه و سراسری بشه و باعث مشکلاتی برای حکومت بشه. به همین دلیل اینها به هر حال برای جلوگیری از هر گونه اعتراضی برخوردهای امنیتی را با حتی مسائل اقتصادی را بیشتر کردند و همین باعث شده که نگرانی های بیشتری در حکومت وجود داره و برخوردها رو بیشتر کردیم.
آقای کورتپور، در تمام این سالهای شاهد بودین که برای حل مشکلات کردها، مطالبات کردها، بحران در اون منطقه یه استراتژی جدید از طرف جمهوری اسلامی جایگزین این برخوردهای امنیتی و پلیسی بشه؟
نه متاسفانه اینها هیچ راه حلی تا کنون در طول 42 سال اخیر ارائه ندادن و برخوردها همون برخوردهای امنیتی هستش، بگیر و ببند و برحال برخوردهای امنیتی که مستحضر هستی سال هاست ادامه داره و متاسفانه باید شاهد باشیم که در دولت بعدی هم که برحال دولت محافظه‌کارتر و برحال اصولگراتری هستش و حتی هیچ گونه اصلاح طلبی هم دیگه اونجا حضور نداره، بدون تدبیر خاصی متاسفانه باید شاهد باشیم که برخوردها بیشتر بشه. البته من فکر میکنم تداوم این وضعیت بسیار شکننده هستش و چون شرایط روز به روز بدتر میشه، طبقات متوسط و طبقات فقیر وضعیتشون خیلی بد شده و اینها ناگزیر هستند که به هر حال راهی برای امرار معاششون داشته باشند و اگر تدبیر خاصی در این رابطه انجام نگیره از طرف حکومت این به هر حال اعتراضات بیشتر میشه و پتانسیلش خیلی بیشتر هستش و در واقع دولت نمیتونه کار خاصی انجام بده در این رابطه.
مسعود کردپور بود، سردبیر آژانس خبری مکریان در کردستان. ناوهای ایرانی مکران و سهند از شرکت کنندگان رزمایشی اعلام شدند که یک شنبه به مناسبت 325مین سالگرد نیروی دریایی روسیه در سن پترزبورگ برگزار خواهد شد. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران نیز برای بازدید و مذاکره با وزیر دفاع روسیه به سن پترزبورگ می رود. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
همزمان با حضور هیئتی از وزارت دفاع ایران در نمایشگاه هوافضای روسیه اعلام شده، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران نیز برای شرکت در مراسم بزرگداشت روز نیروی دریایی روسیه به این کشور سفر خواهد کرد. همچنین دو ناو ایرانی مکران و سهند که بیشتر خبرساز شده بودند در رژه سن پترزبورگ شرکت میکنند. روز گذشته این دو ناو با عبور از سواحل دانمارک وارد آبهای دریای بالتیک شدند. این دو ناو اواخر خرداد ماه از بندر عباس به راه افتادند و پس از دور زدن آبهای جنوب آفریقا راهی اقیانوس اطلس شده بودند. چند روز پیش وزیر دفاع روسیه از حضور ناوهای از ایران، هند و پاکستان در رژه سن پترزبورگ خبر داد. به گزارش خبرگزاری های ایرانی، ناوشکن سهند در برنامه رژه روسیه شرکت میکند. اما ناوبندر مکران که سهند را پشتیبانی و همراهی میکند، به دلیل محدودیت های محل رژه از جمله عمق کم و بزرگی این یگان شناور در نزدیکی دلتای رود نوا توقف خواهد کرد و معتقبا به بقیه شرکت کنندگان رژه میپیوندد. قرار است بیش از 50 شناور، 4000 نظامی و 40 هواپیما و بالگرد در رژه امسال شرکت کنند. وزیر دفاع روسیه گفت این رژه که به مناسبت 325مین سالگرد تأسیس نیروی دریایی روسیه برگزار می شود، بزرگترین و باشکوه‌ترین خواهد بود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای بازدید از این رژه یک شنبه عازم سن پترزبورگ می شود. حسن خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، که اونیز از مهمانان این برنامه است، دو سال پیش سرپرست تیمی بود که برای شرکت در مسابقات نظامی روسیه به سن پترزبورگ سفر کرده بود. همان سال اعلام شد که در آن سفر ایران و روسیه موافقت نامه امضا کردند که بندهای از آن طبقه بندی شده و بخش بزرگ مربوط به همکاری های دریایی بین دو کشور است. مطابق گزارش ها در چارچوب این توافقنامه، زمستان گذشته رزمایش مشترک بر روسیه و چین در آبهای جنوبی ایران برگزار شد. علی گلازنوف، کارشناس مسائل نظامی، میگوید این بار حضور ناوهای ایرانی در روسیه نمایشی است.
شرکت ایران در رژه سن پترزبورگ جنبه تبلیغاتی دارد. در شرایط پرتنشی که پیرامون این کشور به وجود آمده، حمایت یک متحد قوی برای ایران بسیار مهم است و از این رو روسیه در نقش نجات دهنده دست کم از لحاظ روانی ظاهر می شود. از سوی دیگر برای روسیه نیز همکاری با ایران بُعد نمایشی دارد و با ادامه تنش با غرب و گرایش به شرق، روسیه می‌خواهد اهمیت نظامی خود را به رخ بکشد. اما از یاد نبریم که بی‌اعتمادی دیرینه بین ایران و روسیه وجود دارد و این همواره مانع اتحاد این دو کشور به ویژه در عرصه نظامی خواهد بود.
روسیه و ایران 8 سال پیش با ورود ناو روسی به بندر عباس به وقفه 40 ساله که از آخرین توقف ناوهای شوروی در آبهای ایران 7 سال مانده به انقلاب اسلامی آغاز شده بود پایان دادند و 6 ماه بعد ناوگروه ایرانی برای نخستین بار در بندر استرخان در خزر لنگر انداخت. از آن پس دید و بازدیدهای ناوگان روسیه و ایران به امر عادی تبدیل شده و نیروی دریایی دو کشور چند رزمایش مشترک برگزار کردند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
و گزارش پایانی این بخش. مراسم افتتاحیه 32مین بازی‌های المپیک از ساعت 15:30 امروز جمعه اول مرداد به وقت ایران در توکیو پایتخت ژاپن آغاز شد. درباره این مراسم بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
افتتاحیه 32مین مسابقات المپیک پس از 1 سال وقفه به دلیل شیوع ویروس کرونا در ورزشگاه ملی تازه احداث شده توکیو در حال برگزاری است. افتتاحیه که قرار است بدون تماشاگر برگزار شود، اما جمعیت زیادی از مردم توکیو کنار در ورودی استادیوم ملی این کشور حضور پیدا کرده و با تکان دادن دست به شرکت کنندگان در المپیک خوش آمد گفتند. پیش از این بسیاری از مردم ژاپن برای اعتراض به برگزاری المپیک 2020 و شیوع دوباره بیماری کرونا در این کشور دست به تجمع اعتراضی زده بودند. مسابقات المپیک اما روز چهارشنبه آغاز شده بود. 11,000 ورزشکار و تعداد بسیار زیادی از مربیان و مقامات کشورهای مختلف در این مسابقات حضور دارند. 25 نفر شامل 6 نفر از کادر و 19 ورزشکار از تیم ایران امروز در رژه حضور خواهند داشت. ورزشکارانی در رژه حضور دارند که روز شنبه مسابقه ای نداشته باشند. تیم ایران قرار است با لباس رسمی در این رژه حضور داشته باشد. همچنین امروز صبح 2 ورزشکار ایرانی به مصاف رقیبان خود رفتند. نازنین ملایی به عنوان اولین نماینده ایران در مرحله گروهی روینگ 1 نفره زنان پا رو زد و در گروه خود 3 شد و به مسابقات 1/4 نهایی راه یافت. میلاد وزیری نیز تنها نماینده ریکروی انفرادی مردان در بخش تیر و کمان در پایان مرحله تعیین رنکینگ بازی‌های المپیک در بین 64 ورزشکار در جایگاه 63 قرار گرفت. اما تعداد ورزشکاران مبتلا به کرونا در توکیو امروز در مجموع به 110 نفر نفر رسید. در 24 ساعت گذشته تست کرونا 19 نفر دیگر مثبت اعلام شده بود. اما یک روز بعد از اعلام خروج گینه از المپیک توکیو به دلیل شیوع کرونا و واکنش‌های ملی و بین‌المللی که در پی این موضوع رخ داد، وزیر ورزش گینه امروز در بیانیه دیگری تاکید کرد کشور گینه ورزشکاران خود را به بازی‌های المپیک اعزام می‌کند.
نسرین افشار گزارش می‌داد. سپاسگزار از همراهیتون.